أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. دا که نبود که نلیه مولانا خانم های سلام نکنم و ازا خانم های رو نکنم به نظرم آشنا نمیاد. فإذا نظرت إليها لم يبقى منها عندك مع التحصيل إلا كونها جوهرا الذي لا يوجب إلا نحوا ضعيفا من التحسر. صحبت در کیفیت اخذ جنس از اخذ جوهر از جنس بود و اشکالی که شد بر این که جوهر در اجناس در جواهر عالیه که همون جواهر خمسه است، این هم به ماده گفته می شود و هم به صورت گفته می شود. چطور شما میایید و خود این جوهریت را، جنس را از جوهری می گیرید که اون جوهر در ماده هست، در حالتی که صورت هم خودش نوعی از جوهره، اون تا جوهر متحصل نه جوهر مبهم. اینی که شما میاد جنس را از جوهری که در ماده هست شما اخذ میکنید، این دلیل برای این چه دلیلی میتونه داشته باشه؟ این اشکالی که خوب کردن و مرحوم آخوند در پاسخ به این اشکال این مطالب را فرمودند. سخن ایشون در این بود که بله، ما هم قبول داریم بر این که جوهر در جواهر عالیه و به جواهر خمس و اینها تقسیم میشه که یکیش از اونها هیولاست، یکیش صورته، یکیش جسمه و اینها رو ما نسبت به این مسئله چیز داریم، اینها رو ما قبول داریم. خود به اصطلاح نو خودش یکی از جواهر عادی است، منتها کیفیت سلام علیکم حقایق ترکیبی در اینجا اون موجب می شود که ما از یکی از اینها ما جنسیت را اخذ کنیم و از دیگری فصلیت را اخذ کنیم. جوهر به معنای اون حقیقت خودش یک حقیقت مبهمه و تا تشخص پیدا نکند اون جوهر به صورت تعینی از اعیان مرکبه در نمیاد، یا حتی مجرده هم همینطور در اشیاء مجرده مسئله به همین کیفیته. در حقایق ترکیبیه، چه خارجیه، چه ذهنیه و عقلیه، ما به دو پدیده متوجه میشیم. پدیده اول اون هیولا و ماده است که اون شیء مرکب خارجی یا ذهنی را تشکیل میدهد و پدیده دوم اون صورتی است که اون شیء مبهم را شکل میدهد و او را به صورتی از صور در می آورد و در تحت نوعی از انواع او را قرار می ده. البته در حقایق خارجی این قضیه خیلی روشنه، بالاخره مشخصه. فرض بکنید که حیوان این جسم ترکیبیش چه نه تشکل پیدا کرده. یک ماده‌ای دارد که به او هیولا گفته میشن و یک صورتی هم که همین تعین خارجی او بر او تشخص پیدا میکنه و او را از سایر انواع جدا میکنه. شجر همینطور، حجر همینطور، سایر انواع به همین کیفیت، اینها در حقایق ترکیبی خارجی که جسم هستن همینطوره. اون نکته دقیق که می‌فرمایند که در مسائل ذهنی تفاوت می‌کند و این است که در حقایق ذهنی ما همین مسئله را می‌بینیم، منتها از دیدگان ما غافل است. شکی نیست بر این که خود نفس یک واقعیت مجرد است و مخلوقات و مصنوعات نفس هم طبعا باید مجرد باشند، نمی‌شه اونها مادی باشند. وقت چطور ممکن است شما ترکیب را در حقایق نفسی جایز بدانید؟ چیزی که مجرد هست ترکیبی در اون معنا نداره. این ترکیب خودش میشه ترکیب عقلی، یعنی عقل در باب تعریه می آید یک ماده ای را معرای از صورت می داند و بعد اون ماده را بستر و ظرف برای صور مختلف قرار میده. شما یه قنم را اگر الان در ذهن تصور کنید، چشمتون رو ببندید، یه قنم را در ذهن تصور بکنید، این قنم همین الان که من گفتم در ذهن همه این قنم تصور شد، به این سرعت و به این شدت تصور شد. نفس ما و شما در اینجا چه عملی انجام داد، چه کرد، از چه ابزاری استفاده کرد برای اینکه این قنم را در ذهن خودش نقش ببنده؟ همینطوری یه دفعه گول یا شیر یا خط انداخت و قنم اومد تو ذهنش، یا یه کاری انجام داد؟ چرا به جای قنم فرض کنید که حجر نیامد در ذهن ما؟ چرا به جای قنم شمس و زهره و عطارد در ذهن ما نیامد؟ اینی که الان قنم آمد سریع، خیلی به شکل سریع، به طرف طول عینی ذهن یک موادی را از اون موادی که در ذهن خودش انباشته کرده، از اون مواد، از اون ذخیره آورد و ضمیمه کرد. اون چرا که در ذهن خودش انباشته کرده عبارت است از شعریت، از وبریت، شعر و وبر و لحم و عزم و دیگر عرض کنم حضورتون که به اصطلاح زفر و انامل، این به اصطلاح، این به اصطلاح اشیاء مواد اولیه برای این ترکیب و مونتاژ، برای این ترکیب و مونتاژ این مواد اولی را به کار برد، نرفت سراغ حدید و سراغ فولاد و پلاستیک و کاوچو و گچ و جس و فرض بکنید که آهک و سراغ اینها نرفت تا اینکه بخواد اینو درست کنه، درست شد؟ در حالی که هر دوی اینها موادهایی هستن که اینا در ذهن ذخیره هستن. الان در ذهن ما هم حدید وجود دارد، هم فرض کنید که آهن و گچ وجود دارد، گچ که خیلی زیاد وجود دارد، و عرض کنم حضور به چیز نمیگم خود این که این گچ کمه یه مقداریش رفته، بله این گچ وجود دارد، حدید وجود دارد، آهن وجود دارد، گوگرد وجود دارد، اینو چیزاییست که به اصطلاح در ذهن ما وجود دارد، منتها ما از اینها استفاده نمی کنیم. همینطور ذخیره است، همینطور از اون طرف لحم وجود دارد، شعر وجود دارد، وبر وجود دارد، عزم وجود دارد، شحم وجود دارد، اینها چیزهایی است که اینها هم وجود دارد، اینها همه در اون ذاکره ما اینها همه جمع شده و مختلط است و یک صندوق اسرارآمیزی است که از همه این مواد در آن صندوق ما قرار دادیم. هر کی اطلاعش بیشتر صندوقش وسیع‌تر، اینو قرار دادیم. به محض اینکه به ما گفته می شود غنم، تا میگیم غنم یه مرتبه ما در اون صندوق رو باز میکنیم، اون موادی که لازمه برای ترکیب غنم خارجی است، یعنی همونی را که ما در خارج باید مرکب بشود تا یک غنم را به وجود بیاورد، ما همون را از این صندوق ذهن خودمون در می آوریم. گوگرد دیگه در نمیاریم، آهن در نمیاریم، پلاستیک در نمیاریم، کاوچو در نمیاریم، لاستیک در نمیاریم. آنچه را که در میاریم عبارت است از پشم است و لحم است و فرض کنیم که از ما همسال زالگی. اینها را ما استخراج میکنیم. تازه در موقع ترکیبم ما از او گاو درست نمی کنیم، بقر و ابل و جمل و امثال زال کلب و اینها. اون شکلی که باز به نحو کلی در همان صندوق قرار دارد اون شکل را ما استخراج می کنیم. این مواد رو میاریم به این شکل می چسبونیم، یه قنم الان در ذهن تصور می کنیم. این میشه مونتاژ ذهنی. بین مونتاژ خارجی و بین مونتاژ ذهنی فرق این است که اشیا فقط فرقشون فرق در ثقل است. فرق در اشیاء خارجی این در مونتاژش احتیاج به اشیاء ثقیله داره، ولی در مونتاژ ذهنی این نیاز به اشیاء ثقیله ما نداریم. این قضیه رو اگر خوب دقت کنیم، اون مسئله ارتباط و سنخیت بین مجرد و ماده را که بارها بنده این مثال را میزنم برای اینکه اون قضیه تقریب بشه، این مسئله خیلی انسان را نزدیک میکنه بر این که حقیقت خارجیه و اون واقعیت خارجیه یکیست. اون واقعیت یا در ذهن تحقق پیدا میکند یا در خارج تحقق پیدا میکند، ولی خود اصل و واقعیت یکیست و وجود هر یک از این دو در تحت ذلیت اون حقیقت خارجیه، یعنی اون حقیقت واقعیه قرار دارد. نه این که به طور کلی اشیاء خارجی اونها از یک مقوله دیگر هستند و اصلا ارتباطی ندارند با اون چرا که در ذهن و مجرد است و صورت مثالیه دارد، و اونی که در ذهن صورت مثالیه دارد هیچ ارتباطی با اون چه که در خارج است ندارد. لذا ما مشاهده میکنیم اون چه که در ذهن نقش پیدا میکند همون در خارج نقش پیدا میکند. در اینجا مسائل مختلفی میتونه برای ما معید باشه. اون فرض کنید که کرامت بزرگان، فرض کنید که معجزه ولی و همینطور اون چرا که خود انسان اون را در وجود خودش احساس میکند و عکس العمل های حالات درونی را در وجنات ما میتوانیم مشاهده کنیم که اینها همه ناشی از همان مسئله علیت و همینطور تسبیب صور ذهنی نسبت به تعیان خارجی است. این خیلی به این قضیه کمک میکنه. بعد وقتی که خود انسان برسه به یه مرتبه همت و عزم و اراده، وقتی که به اون مرتبه رسید و کاملا متوجه این سنخیت بین این دو مقوله و حلقه خواهد شد که چطور تمام اشیاء خارجی بر اساس همان تسبیب صورت مثالی شکل پیدا می کند و اگر صورت مثالی نباشد اون حقایق خارجی هم شکل پیدا نمی کند و کاملا انغمار این را در اون متوجه می شه. مطلبی رو که مرحوم آخوند در اینجا می فرمایند اون به اصطلاح مسئله این است که این قضیه ای رو که خدمتتون عرض کردم به همین کلام مرحوم آخوند خیلی برمی گرده، به این مسئله خیلی این قضیه برمی گرده. البته خود مرحوم آخوند در اینجا توضیح نمی دن، اشاره به این مطلب نمی کنن و ای کاش می کردن که چطور این مسئله ای رو که در این انغمار جوهریت ماده در جوهر صورت را ایشان معتقد هستند و به حق هم همینطور است، چرا از اینجا ما منتقل نشویم به یک مبنای عرشی و بالاتری که میتواند خیلی از گره‌ها را برای ما باز کنه. اون چرا که ایشون در اینجا میفرمایند و درست هم هست او این است که علت این که ما جنس را از ماده اخذ میکنیم، یعنی از جوهریت ماده اخذ میکنیم نه از جوهریت صورت در حالتی که هر دوی اینها جوهر هستند، علتش این است که در ماده اون چرا که ملاحظه میشود فقط هیولای محض است، ابهام است. همانطوری که روز گذشته عرض کردم، ابهام برای ماده فعلیت دارد. فعلیت نه به معنای تشخص خارجی ما اشار الهی، نه، بلکه به معنای حضور و به معنای وجود. این ابهامی که الان برای ماده هست علت شده است برای اینکه علت معده هر صورتی بتواند بر او نقش ببنده. اگر ماده قابل نبود، یعنی امکان استعدادی نداشت، منظور در اینجا نه امکان ذاتی است که در مورد جنس و اینها به کار نبود، بلکه امکان استعدادی که امکان استعدادی درباره اعیان خارجی به کار برده میشه. مثلا گفته میشه که آیا این کاغذ، این دستمالی که دستمال کاغذی که در نزد من است، آیا این امکان استعدادی دارد برای اینکه تبدیل به یک حیوان بشه؟ میگیم ندارد. امکان استعدادی یعنی الان این در این شرایط فعلی الان قابلیت نداره برای اینکه تبدیل به حیوان بشه. بله، بعد از گذشت سالیان سالی شاید این تبدیل به یک حیوان بشود، ولی اون امکان استعدادی که الان اون قابلیتش رو درش لحاظ میشود، اون هم تبدیل به رماد شدن از، تبدیل به اشیاء دیگر شدن است که در همون مرتبه متأخر از صورت خارجی او اونها قرار دارند، در همون صورت‌های نزدیک با این صورت قرار دارند. امکان استعدادی رو در اونها استعمال میشه، یعنی در اشیاء خارجی که قابلیت برای صورت دارند. یک جنبه منویت، نطفه‌ای که اون الان هست، میگیم این امکان استعدادی دارد برای صورت انسان شدن، ولی نه اینکه امکان استعدادی دارد برای تبدیل به حدید شدن، برای تبدیل. بله، ممکن است در تحت شرایط خاصی این تبدیل بشود حالا بعد، ولی اون جنبه متوقع از او که ممکن است پی در پی برای او حاصل بشه، همان حالت جنین بودن تا رسیدن به مرتبه و تبارک الله احسن الخالقین ثم منشأنا و خلقنا آخر، به اون مرتبه این امکان استعدادی گفته میشه، یعنی به صورتهای متقارب با این صورت خارجیهی که فعلا الان فعلیت داره. اگر این جنبه منویت ابهام چیز نداشت، این استعداد نداشت و این در حصول خودش نسبت به اونها این به اصطلاح استعداد محض نبود، آیا می توانستید شما از او توقع تبدل به صور مختلف داشته باشید؟ ابدا. اگر فرض کنید که خداوند این صورت منویت را به یک کیفیتی خلق می کرد که وقتی که این الان در این وضعیت هست دیگه تمام شد، دیگه بسته شد، دیگه قابله، مثلا فرض بکنید که اون از بین بره، اون حیات درش از بین بره، از بین بره، خب برای اینکه این تبدل پیدا بشه و زنده باشه، واسه اینکه این اسپرم و عبور و زنده باشن، اگر این حالا اینها هر دو مردند و حیات از اونها گرفته شد، مگر دم عیسی بیاد دوباره زنده بکنه؟ این قضیه مرحوم آش حسن علی نخودکی اصفهانی رحمت الله علیه اومده بود، یکی گفته بود که بابا این خانواده دارن از هم پاشیده میشن، این زن داره اینطور، این چیزه و زنه چیز نیست، چند ساله و حتی اشکالم پیدا شده و عملم شده و اصلا دیگه امکان نداره، خلاصه دارن جدا میشن دیگه، یه عملم کردن و امیده برای بچه دار شدن دیگه نداره، دیگه نداره، بعدم چیکار کنیم؟ خانواده اون مردم میگه که خب ما بچه میخواییم و مسئله دیگه داره متارکه کشیده میشه. من هم آش حسن علی، اون شخص هم هنوز هست، یعنی تا چند سال پیش که بود من میدانستم زنده بود و حیات داشت، همون شخصی که به کرامت ایشون خلاصه به دنیا آمد. ایشون هم یه دونه انجیر رو برمیداره میده، میگه برید بدید که دوتا انجیر، یکیش این بخوره یکیشون بخوره و ایشالا بچه دار میشه. هیچ همشن میرن یکی انجیر این میخوره، انجیر داشت یا نبات داشت یا انجیر داشت یا خورما داشت، معمولا انجیر داشت. و خود این قصه بباند، مرحوم پدر ما خودشون تعریف کردن، میگفتن که این انجیر رو یکی دیگه میخواد یکی دیگه خوب میشده. ایشون خودش رو تعریف میکردن، میگفتن که پسر خاله ما ایشون مریض شده بود، یکی از خاله هایشون، ایشون دو تا خاله داشتن، یکیشون خاله بزرگشون که من دیده بودم دوران طفولیت، من یادم میاد این من خیلی هم دوستش داشتیم و می آمد و برامون از این آجیل می آورد هر وقت می آمد خونه و اینها دوستش داشتیم، این چیزا می آورد برامون قصه می گفت، قصه می گفت اینا. و این سه تا پسر داشت که تا همین تا قبل از مرحوم آقا ستایشون هم فوت کردن، تا قبل ازشون سنشون بزرگتر ازشون بود سنشون. یکی از اینها که به اصطلاح ظاهرا اسمش همون حاج احمد آقا بود، این از این ستا حاج احمد آقا و محمود آقا یکمش که عباس آقا بود، ستا برادر اون عباس آقا یا احمد آقا، یکی از این دوتا مریض میشه، مریض میشه و رو به موت، به طوری که جنازه‌شو چیز میکنن، رو به قبله میکنن و هیچ اطباء همه میمونن در تهران عاجز میمونن. برادرش این میاد مشهد در همون زمان، در همون زمان مرحوم حیات مرحوم عاشق حسن علی میاد مشهد، مرحوم آقا میگه من خودم شاهد قضیه بودم در این قضیه مسئله، میاد مشهد و میره منزل چیز، منزل ایشون هم به خاطر همین قضایا صفی بوده، صف میکشیدن، خلاصه هر کی بالاخره گرفتاری داشته دیگه تو این دنیا و مردم هم تو اینجور موارد استقبال خیلی خوب و اقبال بسیار چیزی دارن، اقبال خوبی. حالا اگر بگم فرض کنیم که اونجا یه دونه یه خط بهتون معرفت یاد میدن، اون فقط باید بشینه مگس بپرونه نمیدونم باد بزن، ولی اگر بگن نه این نمیدونم نبات میدن و فلان حرفا، دل درد رو خوب میکنن، قرض رو درست میکنن، زن و مرد رو با هم آشتی میدن، نمیدونم مرد رو چیز میکنن، یک صف تشکیل میشه از اینجا تا تهران اینجوری. خلاصه مردم دنبال این حرفان دیگه. اگر بگن نه رفتی اونجا دل دردم پیدا میکنی، اون که دیگه اصلا میذاره از ایران میره بیرون، پا میشه میره در امریکا زندگی میکنه، یه اقلدر این یکی رو پیدا نکنی. حالا بابا نخواستیم شفات رو نخواستیم دیگه، دل درد برامون نیار، نمیدونم مرض واسمون نیار دیگه. اینا مراتبی داره دیگه، مراتب مختلف. پیششون میگن که برادر رفته بود در چیز، رفته بود در مشهد و پیش خدمت ایشون رسیده بود و گفته بود که این برادر ما الان در حال احتضاره، در حال احتضاره و منم تماس گرفتم، گفتن که دیگه داره جان میده دیگه. ایشون یه هم میخونن و دوتا از این انجیرا بر میدارن و یه دوتا انجیر، میگن که اینا دوتا یکی، میگن بخور. میگه آقا برادر من مریضه، میگن من میگم تو بخور. آقا این انجیر میخوره، او بلند میشه میشینه از بعد بلند میشه میگه برو برو خوب شد، میاد تلفن میکنه میگه بلند شد نشست، بلند شد نشست و صبحانه الان داریم بهش میدیم، یعنی که داشت میموند این چه خوب شد، انجیر اون تو مشهد خورده، اون تو تهران بلند شده نشسته و شروع کرده به خامه خوردن و عسل خوردن و بقیه مسائل، درست شد این چه خوب شد دیگه. حالا این چجوری میشه قضیه؟ این انجی رو این میخوره او کار میکنه مزاجش، یا این فرض بکنه تختی رو تعبولی پیدا میده. حالا اون بند خدایی که حالا صبح سرونه، اون بند خدا این راجبه، اون اومده بود گفته تو دو تا انجیر بخور، یکی تو یکی بدید شوهر بخور، یکی هم زن شوهر بخور، این حامله میشن. بعضی اونجا بودن گفتن آقا اینا عمل کردن اصلا این چیز نداره، یعنی اصلا امکان استعدادی نداره برای هم، و گفته شما از من بچه میخوان یا رحم میخوان؟ بچه میخوان میگم بخور دیگه. آقا این انجیر خود یکی، اون کم کم شکمی چلا اومد، این از کجا حالا این که اصلا این رحم نداری تو کجاش داری بچه در در آورده بودن، آقا فیبروم گرفته بود چی؟ گفته شما من رحم میخواین، خب رحم بهتون بدن، اگه بچه میخواین بچه کدوم رو میخواین؟ خب اینا مسئلهش فرق میکنه که در صورت، و بعدم بچه به دنیا آمد بعد از 9 ماه، بچه به دنیا آمد و تا چند سال پیشم من اطلاع دارم که زگه حیات داشته، این در همون زمانی که ما مشهد بودیم، بعد دیگه اطلاع ندارم که دیگه ایشون فوت کرده یا نه، یه سنش خیلی بالا بوده، اونتون خیلی از زمانه ایشون میگذره، از زمانه به اصطلاح حیات فوتشون خیلی میگذره، درست شد. این نسبت امکان استعدادی در اینجا این الان به طور کلی منتفی است، ولی امکان ذاتی را دارد. امکان ذاتی یعنی این که هر هیولایی در تبدلش به هیولای دیگر، خب این به اصطلاح از امکان ذاتی برخورداره، چون دایره امکان ذاتی خیلی وسیع‌تر است نسبت به امکان استعدادی. استعدادی نیز ناظر به علل و معدات خارجی است، در نظریه به اونها این صفت ملاحظه می شود، نه در خود کیفیت قابلیت برای این تبدیل و تبدل در مقام ماهیت و در مقام تبدل صورت. لذا ایشون در اینجا می فرمایند که اینی که ما جنس را از ماده اخذ می کنیم، یعنی از جوهریت ماده، نه به معنای است که صورت جوهر نیست، نه خیر، به معنای این است که ماده استعداد محض است و قابلیت محض است و در این قابلیت محض فعلیت پیدا کرده، نه اینکه خود همین هم دارای استعداده. خود این قابلیتی که دارد، این قابلیت برای او فعلیتی به وجود آورده که اون فعلیت میتواند صور مختلفی را به خود بگیرد و این فعلیت در اینجا منغمر است و فانی است در اون صورت، یعنی این ماده فانی در اون صورتی است که برای او حاصل می شود. فناء جنس در فصل و فناء حیولا در اون صورت فعلیه، که اون صورت فعلیه آمده است و به او وجود خارجی می بخشد، یعنی وجود خارجی او را برای ما قابل حس می کنه، و اگر این صورت نبود اون وجود خارجی برای ما قابل حس نبود، یعنی ما نمی توانستیم او را احساس کنیم، باید صورتی باشه. حتی شما چشمتونم ببندید، دست بذارید بر این دستگاه، اینی که دست میذارید دست شما صورت را احساس میکنه، منتها ماده ای را که تبدیل به صورت شده، همون ماده ای که در اینجا جسمه. شما هیچ وقت نمیتوانه دست شما لمس کند یک ماده ای را که صورت ندارد، در عین این که ما میدانیم که این صورت بدون ماده نمیشه و این ماده بوده است که آمده تبدیل به این صورت شده. پس بنابراین اینی که ما جنس را از جوهریت ماده میگیریم نه از جوهریت صورت، نه به این معناست که صورت جوهر نیست و جنس را باید از ماده گرفت به لحاظ جوهریتش، بلکه از این جهت است که جنس عباد ماده همون طوری که خودش فی حد نفسه یک جوهری است، که این جوهر در عین بودن دارای ضعفی است که اون ضعف را، اون قوام صورت اون ضعف را جبران می کند. پس بنابراین این ضعف عبارت است از یک واقعیت مبهمی که اون واقعیت مبهم وقتی که بخواد قوام پیدا بکند همون صورت است، یعنی همون صورت همون واقعیت او را تشکیل می دهد و انسان باید این دوتا را به سختی از همدیگه جدا کنه، صورت را جدا کنه، ماده را هم جدا کنه و بعد این ماده را فانی در این صورت بکند و اون چرا که در خارج می بیند همین صورت نوعی باشه. لذا آن واقعیت شمولی که جنس است باید از یک واقعیت مبهم گرفته بشه. آن واقعیت شمولی که ظهور خارجی آن به اصطلاح فصلیت است باید از یک واقعیت بالفعل گرفته بشه، هر کدام از هم دیگه. چون جنس معناش معنای مبهم است، حیوان بدون نوع چون مبهم است، پس بنابراین اصل و ریشش هم باید ماده باشه. چون فصل یک واقعیت عقلیه سعی عام دارای خصوصیات فعلیه است در عقل، باید اون منشأش هم یک منشأ صورت به اصطلاح که صورت خارجیهی باشد که به اون ماده قوام بخشیده و به ماده فعلیت داده. هر کدام از اینها برمیگردد به اون. اون چرا که الان ما تصور بکنیم، فرض کنید که ما الان یه مثالی برای خودمون میام میزنیم، مثلا الان 10 تا کیسه در اینجا وجود داره، در یک کیسه عدسه، در یک کیسه نخود، در یک کیسه برنج، در یک کیسه ماش، در یک کیسه نمیدونم لوبیا و امثال ذالک. میگن برو از میان اینها برنج را شما بردار یک کیلو بیار. ما نمیدانیم این برنجش چه برنجیه، برنج دم سیاهه یا برنج نمیدونم غیر دم سیاه، چه تارم هم داریم، این دوتا رو من میدونم دیگه. حالا انواع مختلف و اصناع مختلف برنجی که در اینجا هست، دستمون اول میکنیم تو این کیسه نخود، میگیم نه این به برنج نمیخوره. یعنی تا دست میزنیم میبینیم نمیخوره. این دستی که الان داریم میزنیم چه چیزی رو احساس میکنیم؟ یک ماده و یک صورت را ما در اینجا احساس میکنیم و میبینیم اون با اون صورتی که در ذهن داریم منطبق نیست. دست دوم میزنیم، دست اونو تو کیسه دوم که اون عدسه، باز در اونجا میبینیم این برنج نیست. این عراضی که در نظر داریم با این خصوصیاتی که الان با دست ما در تماس میگیره نمیسازه. تا دست رو میکنیم در کیسه‌ای که برنجه، میبینیم ها این با اون خصوصیات ذهنی منطبقه. این محصول در موجوده در این کیس با اون چرا که در ذهن داریم این در اینجا ارتباط داره. این رو که الان ما میفهمیم یک برنج میفهمیم، گرچه نوعه، ولیکن در اینجا یک ابهام را میفهمیم. این ابهامی که باز برای ما تحصل دارد، اون عبارت است از نفس برنج بودن، یعنی نوع برنجی که در اینجا برای ما این مشخصه، اما نوعش را نمیفهمیم که این چه نوعه، که این نوع یعنی همون به اصطلاح سنفش را نمیفهمیم. کی سنف را میفهمیم؟ وقتی که چشممون رو باز کنیم، یه مشت از این برداریم بو کنیم، خوب نگاه کنیم این ور و ور، با این انگشتامون اینجوری اینجوری بکنیم، تشخیص بدیم که الان این چه سنفیه. پس در وهله اول ما یک ابهام را متوجه شدیم، البته نه ابهام مطلق، یک ابهامی که همراه با اون ابهام فعلیت هم هست، و لذا با چشم بسته بین او و بین سایر حبوبات ما تفاوت قائل شدیم. این ابهام، این معلوم نوعه، درست شد. حالا اگر فرض بکنید که من با مثال یه مقداری مطلب را از این حتی دقیق تر کنید، اگر این مجموعه اینهایی که به اصطلاح هست در وهله اول چند چیزه که اینها خصوصیتشون مشخص نیست، فرض کنید که چند به اصطلاح کیسه در اینجا هست، در یک کیسهش آهنه، در یک کیسهش فرض کنید که چدنه، در یک کیسه دیگه، در چند تا کیسه دیگه حبوباته، درست شد؟ در یک کیسه. خب الان یه مقداری میرین عقبتر، یه مقداری عقبتر فاصله میگیریم از نوعیت. الان جنسیت برای ما روشنه. دست به این کیسه اول که درش حدیده میزنیم، دست رو میکشیم، میبینیم این معکول نباید باشد. ببینید رفتیم یه مقداری دقیقتر و عقب. معکول. دومی رو میزنیم، اینم احساس میکنیم، فرض بکنید که این که توش مثلا مایعه، میگیم این هم خب نباید باشد، اون معکول مورد نظر، خب این مشروب است، این معکول نیست. سومی رو دست میزنیم، میبینیم اینم فرض بکنید که چیزه، حجره، اینم نباید معکول باشه. نه حجر معکول است، نه مایع معکول است، و نه این به اصطلاح آهن معکول است. هیچ کدام از اینها معکول نیستن. تا دست میزنیم به اون کیسه های بد دست میزنیم، میبینیم نه این نرمه، این قاب میبینیم ها این باید باشه، منتها باز نمیدانیم. کیسه دوم می‌بینیم اینم نرمه، هنوز برای ما مشخص نیست که کدام یکی از اینها برنجه، ولی همین که چشم بسته است یک ماهیت مبهمه ای که قابلیت برای اکل را دارد در ذهن تصور می‌کنیم، درست شد؟ اون وقت در مرحله بعدی که دقت بیشتر کردیم، کاملا دست را فرو بردیم، اون وقت به اون حقیقت نوعی ما می‌رسیم. پس الان ما به یک جسمیت مطلقه قابل برای عقل رسیدیم. درست شد؟ این جسمیت مطلقه قابلیت عقل، این میشه چی؟ این میشه جنس. لذا گفتیم هر نوع بالاتری جنس برای پایین‌تر میشه. این میشود جنس مبهمه برای اون صورت متوقع ما، که این که الان قابلیت العقل است چه صورتی دارد؟ آیا صورت عدسیت دارد؟ یا صورت فرض کنید که این فرض کنید که صورت ماشیت دارد، صورت نخودی داره، صورت فرض بکنید که لپه داره، این صورت نمیدونم برنج داره. این صورت برای ما مشکل است تا وقتی که خب ما برسیم و متوجه بشیم که اون. پس بنابراین ما میتوانیم اون ماهیت را، میتوانیم ماهیت را، اون هیولا را درک بکنیم. برای ما قابلیت برای درک هست، گرچه بدون اون صورت خارجی نیست، ولی درک یک هیولا و یک ماده ای که اون ماده. لذا شما الان تمام جنس هایی رو که شما در نظر میگیری، تمام اینها عبارت از هیولاهای، عبارت از هیولای مطلقه، که این هیولا اون اطلاقش اون را سعی کرده، اون عام و شمول کرده، اون جنبه اطلاقش نه جنبه خاصش. تمام خیلی از مسائلی رو که ما میگیم اینا همه در حال ابهام هستند. فاون مبهمش، حالا یا اون هیولای مبهمه بودنه، یا فرض کنید که شما میگی که آه فرض کنید که برای چی برات بخرم، بگی بابا من گشنمه دارم میمیرم، یه چیزی بخور این بره تو این شکم من نمیرم. حالا اینی که میگی یه چیزی، این میشه چی؟ میشه مبهم. حالا یا نان مقصود بخری، اونم جزء همین حساب میشه، یا فرض کنید که برید شیر بخرید، این حساب میشه، یا برید برنج بیارید، هر چی از معقولات بیارید داخل در این حساب میشه. اونی را که شما در نظر گرفتی چه صورتی داشته؟ صورت نداشته. شما نه، شما که برنج در نظر نگرفتید، یه چیزی بیار بره تو این شکم صاحب مرده، این شکم صاحب مرده مون رو این فرض بکنید که پرش کنه، اینقدر قار و قور نکنه و صداش در نیاد. آدم بایستی که تا شکمش قار و قور نکرده بذاره و الا قار و قور بکنه مشکل پیدا میشه. ها این شکم صاحب، این را بگیر یه چیزی بیار، این میشه چی؟ این میشه یک هیولای مبهمی که صورت معکولیت دارد. فقط همین. آهن برای من نیار، حدید برای من نیار، درخت رو از اینجا نکن برای من بیار، آقا بفرماد مل کنید. درخت خوردنی نیست، اون درخت باش کار دیگه میکنن، اون در آتیشش میزنن مثلا، البته خب مصارف مختلفی داره. نمیدونم شاخه هاش برای من نیار، اون شاخه ها خوردنی نیست، بیچاره گوسفندم شاخه ها رو نمیخوره، گاوم نمیخوره، ولی این شاخه ها مصارف دیگه ای دارد. درست شد؟ خب این چرا که میگویی برای ما بیار، این چیه؟ اینی که میار منظور معکوله، یعنی اون چرا که معکول هست اون را برای ما بیاور. اگر فرض کنی شما آقا این علفش هم بیاری، برگش هم بیاری، آقا بوز هم بردیری واسه ما، اینه بردیری، باز تا میره سراغ چی؟ شما میوش رو میاری میگی ها این شد، سیبش رو وقتی که بیاری میگه این اون توقع ما را برطرف میکنه، پرتقالش رو اگر بیاری بگی اون توقع برطرف میکنه، گردوش را بیاری بگی برطرف میکنه، اینها همه برطرف میکنه اون توقع را. درست؟ پس اون جهت اولی که در ذهن است عبارت است از همون جهت مبهم. لذا مرحوم شیخ الرئیس هم در اینجا، حالا اینی که من میخواستم عرض بکنم در این قضیه این بود که خب این مسئله درست، خب این در اینجا جنس واقعا یک حقیقتی است که واقع در عین واقعیت خارجی است، به خاطر اون ضعفی که دارد اون منقمر و فانی در جوهریت صورت است، این درست و این مسئله قابل، ولی خب ما از این جهت ما منتقل می شویم به یک واقعیت دیگری که به اصطلاح در اون واقعیت این جسمیت در آن حقیقت مجرده خودش منقمر و فانی است. اون چرا که الان در خارج صورت خارجی و فعلیت پیدا کرده و جسم است، اون آیا در وجود خودش چطور این که اون هیولا و ماده را شما منقمر و فانی در صورت گرفتید، چرا همون جسمیت خارجی را منقمر و فانی در اون صورت مثالی خودش نمیگیرید؟ البته نه اینکه نگیرن، البته نمیخوام بگم که خدای نکرده ایشون از این نکته، ولی میگم که اینجا جاش هست، اینجا جاشه که باید این مسئله در اینجا مطرح بشه و یک مشکلی از مشکلات بسیار بزرگ از پیش پا برداشته میشه که چطور این دو به هم ارتباط دارن و اون حقیقت فصلیه واقعیه جسم همون صورت مثالیشه، اون صورت مثالی که از دیدگان ما مخفی است و به عنوان مثال متصل، به عنوان مثال متصل در ذهن ما نقش می‌بندد. وقتی که من نگاه می‌کنم به یک شجر در خارج و اون شجر را در ذهن می‌آورم، کدام یک از این دو در ذهن میاد؟ آیا خود شجر به جسمیتهی در ذهن است که خوبی معنا ندارد، یا اینکه اون مثال متصل شجر اون مثالش در ذهن می آید به واسطه ی اون حقیقت مثالیهی که من دارم و به واسطه ی اتحاد اون حقیقت مثالیه مثال متصل من با مثال متصل شجر، این دو با هم دیگه اتحاد پیدا می کند و این دو با هم دیگه بینشون عینیت پیدا می کنه، یعنی اون صورت شجریت در ذهن می آید. و اگر این اتحاد برقرار نباشه، خودم را بکشم، این صورت مثالی در ذهن من نخواهد آمد. لذا باید بین مراتب باید اتحاد باشه. این مسئله، خب این همون مطلبی است که ما از اینجا میتونیم برسیم به اون جهت که وقتی که یه جسم در اون جسمیت خودش نیازی به صورت داره، پس بنابراین چطور نیاز به اون صورت مثالی خودش نداره، در حالتی که صورت مثالی علیت برای این صورت خارجیه دارد و بدون اون جنبه علیت این صورت خارجیه محقق نمیشه. اگر وقت هست روشو بخونیم. اگر نه دیگه روشو بخونیم.
پس این ماده نفسانی که صورت در دعال ذهن و خیال شکل میکنه با ماده طبعی داره سنخیت
سنخیتشون فقط همون سنخیت در اون به اصطلاح اون مثالشونه، سنخیت در مثال، نه سنخیت در خود اون نحوه وجود خارجی. در اون نحوه وجود با هم سنخیت ندارن چون دو مقوله مختلف هستن، ولی در اصل مثال این بل این بینشون سنخیته. و حتی بالاتر از این میتوانیم این مسئله را مطرح کنیم که اون صورت مثالی که الان در ذهن هست، اون صورت مثالی نفس همون صورت مثالی اون شیء خارج است. سلام علیکم و رحمت الله. نفس همون صورت مثال خارجه که به اون به اصطلاح شکل میده و به اون حقیقت خارجی میده، به اون به اصطلاح وجود خارجی میده. اتحاد بین این و بین اون، این به اصطلاح در ذهن انسان نقش میبنده. این یه مسئله است که مرحوم چیز در خصوص، هم فارابی در خصوص دارد و هم محی‌الدین، هر دو دارند در به اصطلاح خصوص که چطور تمام اشیاء همه با هم در اصل و در ریشه اینها اتحاد دارند و از همین جا به اصطلاح محی الدین استفاده این مسئله را می کند، اینی که نفس ولی این درش همه آینه ایست که تجلی همه اشیا و حقایق هست، این چگونه با این اشیا و حقایق این تصاهم نکن بفهم چگونه نسبت به این اشیا و حقایق اون نفس ولی میتواند متحد باشه و بعد اگر دارای قدرت و مظهریت اراده و همت باشه میتواند با نفس ولی در اون صورت ذهنی دخل و تصرف کند. این مسئله است که خیلی نیاز به عمق داره. علت این که ائمه نفس ولایت این علت برای خلق عالم هست، علتش به همین قضیه برمیگرده که تمام صور اشیاء خارجی همه اونها با نفس ولی اتحاد عینی دارد، اتحاد عینی دارد و این یک خیلی قضیه خیلی بالایی است که هر یک از اشیاء در عالم وجود هر تغییر و تحولی پیدا بکند، اون نفس ولی اون تغییر را در وجود خودش مشاهده میکنه. میخوام چی عرض کنم؟ که امام نفسش چی هست. شما الان تصور کنید یک انسانی را که این انسان 1.80 متر این قدشه، دارای خصوصی در اعضای جواره دست و پا و امثال زاده، یه دونه سوزن بردارید شما بزنید به این نوک پا، تا زدید به نوک پا این میبینید یه تکون خورد و این به نوک پاش زده شده. چرا این تکون میخوره؟ چون این سوزنی که الان به نوک پا خورده میشه، این سوزن در واقع به برخی از وجود او این تصادم پیدا کرده، نه به یک واقعیت خارجیه جدای از اون وجود. همینطور اگر فرض کنید که این سوزن به انگشت بخوره، باز اون تکون میخوره، یعنی باز انسان حرکت میکنه، نه فقط این انگشت تنها. اگر یه سوزن به این بخوره فقط این تکون نمیخوره، حتی شاید این اصلا عکس العمل هم نشون نده. اون عکس العمل نشون دادن کل بدن یه مرتبه این عکس العمل رو نشون میده. چرا؟ چون انگشت، دست، پا، سر، چشم، دهان، زبان، گوش، تمام این اعضا و چواره، تمام این از اینها جزئی از یک وجود هستند، برخی از یک وجود هستند، نه اینکه این نسبت به اونها اشراف داشته باشه. اون اشراف داشته باشن مراحل متأخره، در مرحله اول یک وجود هستند. مسئله ولایت و سیطره ولایت بر اشیا مثل سیطره انسان است و نفس ناطقه است بر اجزا و بر جواره یک بدن. نفس انسان در اشراف بر اجزا و جواره بدن اشراف ندارد، از بالا نگاه کند ای دست من تو را اذیت کردن پس من هم اذیت خواهم شد، نه، تا اذیت بشه اون نفس ناطقه اذیت شده، خواهی نخواهی این یک مسئله لاینفکی است، مسئله لاینقطعی است. این در اینجا این نیاز ندارد به این که فکر بکنه الان این انگشت پای من، یک کسی فرض کنه پاشو روی این انگشت گذاشته، نیازی به این فکر کردن نداره، نیازی به این تأمل کردن نداره، یه ساعت بشینه فکر کنه و بگه بله چون این انگشت الان به پای من متصل است و پای من نمیدونم به شکم من وصل است و شکمم به بالای شکم وصل است و تا برسد به سر، لذا بنده این را جزء بدن خود میبینم و درکش میکنم بعد یه ساعت، لذا یه ساعت که این سوزن رفت، این بعد یه ساعت دیگه بگه عجب، پس این درد باید بیاید. این یه ساعت دیگه، چون این اتصال داره، نه این تا سوزن بزنه تکان میخوره، این تکان خونه نیاز به فکر نداره، نیاز جزئیست. حقیقت ولایت که علیت برای همه اشیا هست، مسئله اینه تمام اشیا جزئی هستند در اون آثار اون ولایت، و اون ولی که صاحب ولایت هست در هر زمانی، هر امامی که الان هست، مسئله اینه امام زمان علیه السلام تمام عالم وجود جزئی از حقیقت ولایی اوست، جزئی از نفس اوست، جزء از اوست، نه اینکه او اشراف دارد نشسته در یک جا و داره به عالم نگاه میکنه اونجاش خراب شد درست کنیم، اینجاشو خراب کنیم، اونجا رو اینجوری کنیم، جدا. نه، امام علیه السلام وقتی که میخواد عملی را انجام بدهد به خود نگاه میکنه، نه اینکه به جای دیگه، چون تمام اشیا در وجود اوست. شما وقتی میخواین دستتون رو تکون بدین به کجا نگاه میکنین؟ به پنجه نگاه میکنین؟ اینجوری میکنین؟ اونا دیگه هم. به دستتون نگاه میکنین، به دستتون نگاه میکنید، این انگشت و اینها رو حرکت میدید، دستتون اینجا اون ورانوری که نگاه نمیکنید، اونی که چیز نمیکنید. حتی انقدر قضیه دقت عمیق‌تر هست، بالاتر، این که شما وقتی که به کامپیوتر نگاه میکنید این موس رو حرکت میدید، خب موس رو که حرکت میدید که به دستتون نگاه نمیکنید که الان درست حرکت میده یا نه، شما دارید به اون کامپیوتر نگاه میکنید. شما این چیزایی که دارید میزنید، تایپی که دارید میکنید، به دستتون نگاه میکنید اشتباه نکردید؟ نه، شما دارید به اون نگاه میکنید. این انقدر این اجزا و جوارح فانی و منغمر در نفس شماست که نیازی به مراجعه به این جوارح و نظره به این جوارح را شما ندارید. نفس توجه به او، این خواهی نخواهی این حرکت دست را به دنبال دارد، اصلا نیاز ندارید شما توجه کنید. وقتی که شما میخواهید این را بردارید، این کاغذ را بردارید، نگاه به دستتون میکنید که ای دست، تو آیا میتوانی این را برداری یا نمیتوانی؟ میتوانی برداری، پس من از تو استفاده میکنم. اینا حرفا نمیزنن، بابا به تو میخندن، میگن آقا زیادی خونده، یه خود به کلش زده. نه، تا وقتی که میخواید شما کاغذ رو بردارید دست رفت. به جای دست چرا پاتون رو نفرستادید اون جلو؟ چون پا ازش کارهای دیگه میاد، از پا راه رفتن میاد، از پا لغت زدن میاد، خر لغت میزنه دیگه، خر اینا. ولی از دست برداشتن میاد، این میرید یه در اصلا حتی نگاه نمی کنید، مثلا داری به شما نگاه میکنید، کاغذ این دستمال رو برمیدارید فرض کنید میمالید به ریشتون، درست؟ اینی که الان برمیدارید، این به خاطر چی اینقدر این کارو میکنید؟ چون این دست فانی در نفس است، لذا از خودش هیچ اراده ای ندارد، اراده ای که در این متمشی میشد به اراده نفس هست، چون جزی از اوست. ولی اگر نه، فرض کنید که منباب مثال بخواهید شما یه شیئی که خارج از وجود خودتون بهش احاطه پیدا کنید، میگید که آقا بلند شو بیا اینجا، چرا اراده نمی کنی بیا؟ چون ارتباطی ندارید. آقا بیا من کارت دارم، میگه بی خود کردی، خودت بیا، هر کی کار داره خودش بیا. یکی گفتش که آقا فلانی میخواد با شما یک صحبتی کنه، گفتم خب بفرمان وقت بگیرن بیا. گفتن ایشون مجال ندارن، گفتن آقا مجال ندارن، پس بنده مجال دارن. تو مجال واسه حرف زدن داره، مجال واسه اومدن نداره، هر کی کار داره خودش باشه بیا، درست؟ خب چرا اون میخواد که بیاد؟ چرا این کار رو نسبت به دست انجام نمیده؟ چون جسد را جزوی از خود میبیند و اون شخص را خارج از خود میبیند، اون شخص رو خارج میبینه، لذا از اون میخواد. اگر اون نیامد بلند میشه میره سراغش و گریبانش را میگیرد، نمیای، من که به تو گفتم بیا، من که فرستادم بیا، نمیای، الان گریبانت را میگیرم و جرمت را هم سنگین‌تر، چون خارجه، جداست. ولی در امام علیه السلام اینطور نیست. امام زمان اینجور نیستش که فرض کنیم که بفرسته دنبال یه نفر بیاد ازش شرح احوال بپرسه، خب چه خبر، اوضاع چه خبر، چیکار میکنی. نه، امام به خود نگاه میکند و اخبار را از درون خود احساس میکند، نیاز نیست تو بپرسه، اصلا میخوای نگو. پیغمبر بهش میگو بگم چیکار کردی یا نگم، یا خودت میگی، نگی من میگم. نه این که من میرم اونجا خبر پیدا میکنم و میایم، نه، رسول خدا به نفس خود نگاه میکرد و اون چرا که این انجام داده در خود میدید، در خود میدید، نه در خارج. اون چرا که شما انجام دادید در خود میبینه. و خیلی عالی میشه ها، خیلی دیگه مسائل دیگه اینجا چیز میشه، حواسمونو باید جمع کنیم. وقتی که میگوید که الان در اونجا این قضیه اتفاق افتاده است، نه امام نرفته حالا یا خودش بره یا تیال عرض کنه باشه بره اونجا، منتها سریع، اصلا میگیم سریع، یه لحظه، یه ثانی، خوبه، یک لحظه، یک لحظه بلند شه بره در اونجا و یه نگاه کنه و برگرده، به طوری که شما نفهمید، بگه خبر نداری، الان درونه. امام رضا علیه السلام نشسته بود با یک نفر در مدینه، صحبت از یه شخصی بکردن، نمیدونم کی بوده، اون علی بن ابی حمزه بطائنی ظاهرن بوده که در کوفه بوده یا در ری بوده، مشکیه در ری، ظاهرن در ری بوده، گفتن که از اون رفیق چه خبر؟ گفتن که اومدم اینجا مریض بود، حضرت فرمودن امروز به درک واصل شد، همین الان به درک واصل شد و جریانش مفصله، ملائکه چنان گرزی بر سرش زدن که آسمان ها به لرزه در آمد و زمین بود. داری با امام مخالفت میکنی، حالا بخور. درست؟ حضرت که این مطلب رو امام رضا الان داره به این بیان میکند، نه اینکه رفته در اونجا یا به فلان ملک گفته برو از اونجا تو کوفه یا توی ری، یارن در ری بوده، برو در ری خبرش رو برای من بیار، ما نمیبینیم، اون ملک میره میاره و خبرش رو به امام رضا میده، ما فوقش اینو تصور میکنیم دیگه، بالاتر از این که نمیفهمیم، حالمون نیست این چیزا. وقت در میان میگن امام علم غیب نداره مثل بقیه، ان انا الا بشر مثلكم، درست؟ اینا رو شما در آوردید برای بزرگان و افراد دیگه، اینا رو شما برای امام در آوردید، شما چیز کردید، امام این حرفا رو نزد، این ولایت این حرفا رو نزد. امام علیه السلام وقتی که الان خبر میده علی ابن ابی حمزه و طائنی مرد و به درک واصل شد، اجنه را مأمور نکرد که برن براش خبر بیارن، چون بدنش که در اینجا نشسته داره حرف میزنه با این چیز، با این شخص صحابی، اصحابش، صحابی خودش، با این داره صحبت میکنه، پس بدنش که نرفته. یا اینکه فرض بکنید که جن چیز نکرده، چون جن بره بیار خیلی طول میکشه، گفت انا آتی که بی قبلا تقوم من مقامه، یه نصف روز طول میکشه برم تخت بلقیس رو بیار، حالا اینم بخواد بره ری و برگرده لابد درست یه روز طول میکشه، باز نمیدونم با ماشین با چه سرعتی بره، با سرعت طیاره بره، بالاخره یه ساعت طول میکشه، جنم بالاخره اینم به محدودیتی داره، ملائکه هم این نیامده چیز بکنه که بره عکس بکنه، گرچه اون به استخدام ملائکه درش منافاتی با این مسئله نداره. تا امام علیه السلام نگاه به خود میکند، علی ابن حمزه را در وجود خود میبیند که به درک واصل شد، پس هیچ کار نمیکنه امام. وقتی که امام میگه برادرت اینطور شد، یعنی به خودش نگاه کرد، به وجود خودش، به نفس خودش و به اون نفس ولایی خودش که محیط است، محیط است و همه را در بر دارد، همونطوری که نفس من احاطه دارد بر اعضای من، بر ایدی من، بر ارجل من، بر انامن من، بر اعضا و جواره من، بر زبان من. اگر این نفس من احاطه بر زبان من نداشت، که این مطالب را چطوری زبان این بیاد بیان بکنه؟ این زبان الان فانی در اراده نفس و در تحت اون داره میگرده. امام ولایتش اینه، الان ولایت امام زمان اینه، تمام عالم وجود حکم اجزاء پیکر امام را دارد. لذا در دعای چیز داریم ارواح و کنفل ارواح و اجساد و کنفل اجساد، این معنا، یعنی اون حقیقت تمام اون عالم در وجود امام، چه وجود مثالی، چه وجود ملکوتی و چه وجود مادی، در هر دوی اینها منطوی هست.
مثال سوزن فرمودی خود امام داره به خودش میتونه مثلا متأثر بشه واسه خودش داره.
خب میشه دیگه، شما یه سوزن به خودتون بزنید دردتون نمیاد، خودتونم موجب
متأثر.
خب هم دردش میاد، خب تأثیرم پیدا میکنه. شما دردتون میاد، خوشتون میاد، تأثیرش هم همونه دیگه. تأثیر به خاطر جامعیت بین بقا و بین وحدت، بین فناخ با لازمه عالم بقا تأثیره، همونطوری که لازمه عالم بقا درد آمدنه. حالا کسی که به مقام ولانزه نباید دردش بیاد، دردش میاد دیگه. لازمه امام علیه السلام در عین حائزیت مقام جامعیت و ولایت بشره و بشر هم دردش بیاد، ولی ملائکه دردشون نمیاد، چون ملائکه از جنس مجردات هستن. ولیکن ملائکه ناراحت هم نمیشن. در قضیه کربلا ملائکه ناراحت نشدن. در قضیه فرض کنید که تعلماتی که پیدا میشه ناراحت نمیشن. تعلماتی که برای مؤمن پیدا میشه ملائکه ناراحت میشن. یعنی حالا به امام کاری نداره. برن ناراحت شدن به معنای اون احساس المیست که به واسطه قبض برای انسان حاصل میشه. حتما لازم نیستش که فرض کنید که چاقو بهش بزن، اونم همینطور. گرچه که اون مراتب را میداند، این همون ملائکه‌ای که در روز عاشورا آمدن و گریه کردن بر سید شهدا و همه اونها آمدن تا اینکه حساب این لشکر یزید رو برسن، همه اونها میدانستند که چه مراتبی و چه مقاماتی و چه درجاتی بر این قضیه کربلا و مسئله عاشورا نسبت به سید الشهدا و اصحابش مترتبه. در عین اینکه اونها میدانستن، ولی خب تعلم هم دارن، بالاخره تعلم یه امر طبیعی است، احساس میکن بله اگر امام حسین هیچ چیش نمیشد، اصلا نه دردش میامد، شمشیر میزدن هر میخندید، اگر اینطور بود اونها ناراحت نمیشدن. دوست چی ناراحت بشن وقتی که بزنن یا آدم بیهوشو بعدا نه بهش چاقو بزنن؟ خب که ناراحت نمیشه، طوریش نیست. و نگاه کنید ببینید یه آدم بیهوشو دارن آمپولش میزن، یه بچه‌ای که بیهوشه میشه نمیفهمه. وقتی شما ناراحت میشید که ببینید داره گریه میکنه، داد میزنه، اون موقع شما پدر اون موقع ناراحت میشه. ولی وقتی که بیهوشه نه، هر چیز میکنه. بله از نظر این که میبینه حالا نامعنوسه و خون میبینه یه ناراحت میشه، ولی اون ناراحتی علاوه خب چی نیست. بذار ببینید داره نگاه میکنه میگه ان شاء الله خوب. اما وقتی که جیغاشو بعد از به هوش اومدن میبینی، میبینی داره ناراحت میشه، در حالی که بابا تازه بستنش، بقیه کردن، درستش کردن و هیچ مسئله نیست. اون دردی که او احساس میکنه منتقل به این میشه، اون احساس اونم همینطوره، ما همینطوره، مسئلهش فرق نمیکنه. بلا خیلی از مسائل در اینجا دیگه با اینکه به توجیه میشه، علی امام صادق و نمیدونم دعای علقمه و خدایا اینها را اینطور بکن و نمیدونم چی بکن و اینها، همه اینها که میفهمن اینها من چیز هست، اینها همه به خود فرد برمیگرده، به خود شخص برمیگرده.
حالا نیاز نیست امام بی همچنین افراد که غیر از او هستن اون هم همینطور، یه مقداری از اون حقیقت رحمت درشون باشه، وقتی احساس کنن که راهی جز این از بین رفتن و مرگ نیست، تقاضای مرگ میکنه. یه پدری که خیلی اتفاق افتاده، پدری که فرزندش ناخلفه و برخلاف میره، میگه خدایا مرگش رو برسون. این که میگه مرگش را برسون که دیگه نمونه، نه به خاطر این نیست که این میگه، که به خاطر این که دیگه چیز نکنه، بیشتر برای خودش گرفتاری بعد زودتر بمیره که بارش سنگینتر نباشه، بارش سبکتر باشه، در اون طرف حساب و کتابی که داره اون طرف پس میده حساب و کتابش سبکتر باشه. لذا پدره و تقاضای مرگ برای فرزندم میکنه دیگه.